بسم الله الرحمن الرحیم. به زیبایی رخسار تو سوگند، به زلف عنبرین سار تو سوگند، نگیرم از تو یک لحظه نگاهم، به جلوه جلوه دیدار تو سوگند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بر اساس تقاضای بسیاری از عزیزان که این حکایات و تمثیلات عرفا را خیلی دوست دارند، ما حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار را که بسیاری از دوستان درخواست کردند و پرسش هایی داشتند را میخوانیم و از تفسیر حضرت استاد هم بهره میبریم. یک سگی مرده به راه افتاده بود، مرگ دندانش زهم بکشاده بود. بوی ناخوش زن سگ الحق می دمید، عیسی مریم چو پیش او رسید. همراهان رسم ادب برهم زدن، جملگی از زشتی سگ دم زدن. همراهی را گفت این سگ آن اوست، وان سپیدی بین که در دندان اوست. نه بدی نه زشت بویی دید او، وان همه زشتی نکویی دید او. پاک بینی بیشه کن گر بنده ای، پاک بین گر بنده بیننده ای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار حکایت زیبایی انتخاب کردید شما و اون شنونده محترمی هم که با ذوق بوده. خب، حکایت خوبی رو از شما خواسته که مطرح کنید. شیخ عطار رحمت الله علیه که یک عارف بزرگ و یک حکیم مثل ترکه،
بله،
در این کتابی که شما همراه آوردین، مصیبت‌نامه و چند اثر دیگر خود که منطق الطیر باشه، خیلی مطالب سطح عالی رو مطرح کرد. حالا از جمله همین حکایت که شما اینجا قرائت فرمودید و منظومه، خب داستان همینه که حضرت عیسی علیه السلام با حواریون همراه از راه عبور میکرد. سگی مرده بود و مدتی از مردنش گذشته بود و بدنش متعفن شده بود و در اثر مرگ دهنش باز شده بود. خب پیدا سگی که مرده است و مدتی مونده است و بوی تعفن میده و ناراحت کننده، هم اون به اصطلاح متعفن شدنش بوی بد پراکنده بود و هم زیبایی نداشت، خود اون در هم پاشیدگی، همه اینا بود. حضرت عیسی علیه السلام که با حواریون عبور میکرد، بسیاری از حواریون در بینیشون رو گرفتن، دماغشون رو اظهار تنفر کردن که این چه منظره بدی است و چه بوی بدی. خب الحق هم بوی بدی بوده، منظرم بد بوده، بوی بدی هم بود. اظهار انزجار و تنفر کردن همشون. یک حواری در بین اینها بود که از همه اینا مثل که فرهیخته تر بود، گفت که بسیار خوب، حالا شما ناراحتید و اظهار تنفر میکنید، همه به جای خود، اما یک چیزم دیدنی بود که شما ندیدید. گفتن چی بود که ببینیم، چه زیبایی؟ گفت به دندونهای اون سگ نگاه میکردی، دهنش باز شده بود، دندوناش پیدا بود،
سفیدی دندان.
دندونهای سگ هم سفید هم محکم، دندونهای ردیف سفید محکم. گفت خب همه این بدی ها رو دیدین، بوی تعفن رو استشمام کردید، اما چرا اون سفیدی و زیبایی دندونها را ندیدید؟ به دیگران گفت. خب الحق و الانصاف این مطلب که شیخ عطار به صورت نظم بیان کرده بسیار حکمت آموزه. انسان در جهان، در زندگی، بدیهایی هست، تردیدی نیست که ما هرچی که در این زندگی میبینیم همیشه با خوبی و خوشی که روبرو نمیشیم. حالا این بدیها که در سرما و گرما و آفتها، بیماریها، انواع اقسام مشکلات در زندگی هست، بیماری، آفت، گرما، سرما، زلزله، طوفان، اینا هست. تو جامعه هم همینطور، کسی که در یه جامعه زندگی میکنه مدینه فاضله که نیست، گلستان که نیست، جامعه با یه سلسله بدیها، آدمهای بدخلق، کسخلق، دروغگو، شیاد روبرو میشه آدم، دزد، نابکار، ستم و امثال ذالک که در جوامع بشری کم و بیش دیده میشه و بوده و اکنون هم وجود داره. بعضی آدم ها بیشتر این بدیها رو میبینن، سرمای زیاد میبینه ناراحت، گرمای زیاد میبینه ناراحت، زلزله، طوفان، سونامی تو جامعه هم بدیهای آدم ها رو میبینه، ستم رو میبینه، ریا رو میبینه، اینا خوب ناراحت کننده است. ولی بعضی چشم فقط بدیها رو میبینه. نمیگم بدی نیست، بنده منکر بدی نیستم، در بین همه اینا که چشم بدبین میبیند خوبی های هم هست در زندگی، انسان های خوب، قوانین خوب، برخورد های خوب، این همه خوبی در یه جامعه، این همه خوبی در طبیعت، در باغ، در بیابان، در صحرا، در دریا، این همه زیبایی هست. خب انسان هم بدی ها رو که میبینه یه چشم هم داشته باش که خوبی ها رو ببینه. و این کلامی که این حواری حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود چقدر آموزنده بود. گفت همین بدی ها رو دیدید؟ خیلی خوب، بوی تعفن داشت، مرده بود، سگ مرداری بود دیگه، اما دندوناش هم ببینید که چقدر زیباست. و انسان باید همیشه به عالم و آدم و زندگی با دو تا چشم نگاه کنه. قرآن کریم هم فرموده علم نجعل له عینین
و لسانا و شفتین،
و شفتین، دو تا چشم. یعنی اگر با یه چشم بدی ها رو ببینی، با اون چشم دیگر زیبایی ها و خوبی های عالم را هم ببین. این خلاصه این قصه است که شیخ عطار بیان میکنه.
حضرت استاد، این پرسش کنندگان چند تا پیشبینی جوابم کردن قشنگه.
خب
یکی از این عزیزان میگه که از این که حضرت عیسی سپیدی را میبینه، یعنی خوبی ها را میبینه، آیا این نگرش به لحاظ نگاه هستی شناسانه است؟ خداوند هم در قرآن فرمود که الذي احسن كل شيء خلقه، یعنی به لحاظ ساختمان خلقتشون همه زیبا هستن، بیان قرآنه. اینه یه سوال خیلی قشنگه. دوم این که آیا بدی ها رو هم زیبا میبینه، یعنی از این منظر به فقط خوبی ها رو میبینه که بدی ها رو پوشش میده؟
بسیار سوال سنگین و پرمحتوایی است،
خیلی فلسفی
و فلسفی ترین بحثه که آله. مسئله خیر و شر در عالم همیشه مطرح بوده و مطرح هست و خواهد بود، که همطور که در این قصه آمده و این پرسش کننده محترم هم پرسیده، عالم مملو از خوبی ها و بدی هاست و کسی نمیتونه بگه بدی در عالم نیست و کسی نمیتونه ادعا کنه که خوبی در عالم نیست، هر دو با هم هست، شب و روز با هم. حالا همیشه روز باید بود یا همیشه شب باید بود یا شب و روز با هم باشن؟
با هم باشن، بله.
تابستان و زمستان متوالی هم پشت سر هم میان، همیشه باید زمستان باشه یا همیشه تابستان؟
این توالی باشه،
توالی باشه. و شاید اگر بدی اساساً معنی نداشت، اساساً معنی نداشت بدی، وقت نمیدونستم خوبی معنی داشت یا نه، یا اگر خوبی اصلا نبود بدی چه معنی می داشت؟
اما همیشه اصالت با خوبی هاست.
بله، عظمت و اهمیت و اصالت با خوبی هاست و تقدم.
تقدم هم
داره. تقدم با خوبی هاست.
سبقت رحمتو،
سبقت رحمتو غضبه. بله. ببین همین رحمت و غضب در انسان مثال خوبی زدی. انسان هم غضب داره، هم رحمت داره. هم خنده داره، هم گریه داره. ببینم اگر انسان همیشه میخندید و گریه رو نمیشنا خوب بود؟
نه.
و اگر همیشه گریه میکرد و خنده رو نمیدانست چی؟ اصلا در این زوجیت
حکمتیست،
یک حکمتیست دیالکتیک توحیدی که من این اصطلاح رو گفتم به جای خودش درسته. زوجیت تنها بین زن و مرد نیست که با هم زوجن، یا اگر زن و مرد نبودن فقط مرد بود یا فقط زن بود، درست بود حالا؟ یا باید زن باشه و مرد باشه؟
باشه.
زوجه. این زوجیت پین زن و مرد نیست، بین همه چیز زوجیت هست.
سبحان الذی خلق الازواج کلها.
ازواج کلها. همه چیز زوجیت داره. حالا این زوجیتی که شما در عالم میبینی از ذره تا کهکشان، اینو در یک سطح کلیتر در خوبی و بدی ببین. بنابراین این زیبایی عالم در همینه، این تقابل زیبایی میاره، این تنوع زیبایی، یک نواختی ملال انگیزه. منتها تفکر بعضی آدمیان و نوع اندیشه شون اینه که خوب بعضی خوبی ها رو بیشتر میبینن، بعضی ها بدی ها رو بیشتر میبینن، یا اصلا خوبی نمیبینن فقط بدی میبینن. بالعکس بعضی ها اینقدر سطحشون بالاست که فقط خوبی میبینن، بعضی ها هم خوبی میبینن هم بدی میبینن، هر دو. حالا اینجا میتونیم بپرسیم که پس بدی نسبیه؟ بله که بدی نسبیه. ببینم زهر عقرب برای ما خوبه یا نه؟
نه.
ولی برای خود عقرب چطور؟
خوبه.
و چه بسا برای ما یه وقت دارو باشه. زهر برای عقرب نیکوست، ولی برای ما معلوم نیست خوب باشه. زهر مار هم همینطور و هر چیزی. بنابراین بد نسبیه، اما اینجا استفاده نکنیم بگیم پس خوبم نسبیه. بد نسبیه ولی خوب مطلقه، هر دو نمیتونه نسبی باشه.
درست.
حالا به من اشکال کن که چرا بد نسبی خوب نسبی نی؟ میتونی اشکال کنی؟
بله.
اگر بله. هم بد نسبی باشه و هم خوب نسبی باشه، نسبی بدون مطلق معنی داره؟
نه خیلی.
ها؟ وقت مطلقشون چیه؟
اونطور که مقید بدون مطلق.
همینطوره. پس بد به نسبی، مولوی هم فرمود بد نسبی، بد به نسبت باشد
این را هم بدان. بدان. پس بد مطلق
نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم. اما خوبی مطلقه، خوبی نسبی نی. حالا ممکنه که همه خوبی رو نبینه، اون که همه خوبی رو نبینه اون چشمش نسبی نگره، ولی خوبی مطلقه. حق تعالی خوبی محضه،
آفرین.
بدی در رو راه نداره، توجه کنم. آفرینش هم خوبه علل اطلاق، اما در درون این خوبی به نسبت یه جاهایی بد دیده میشه. اینجا به تفکر نیکو ما نیازمندیم آقای لاج. ببینید
چه جالبه،
انسان با تفکر میتونه همه چیز رو حل کنه. تفکر تنها چیزی است که غایب واقعی رو حاضر میکنه. غایب واقعی رو چی میتونه اینجا احضار کنه؟
عقل. بله.
تفکر یه چیزی که اصلا در عالم خارج، در عالم بیرون خیلی دوره، دورترینه، شما با تفکر احضارش نمی کنی. تفکر غایب واقعی را نزدیک میکنه. حالا و تفکر تنها چیزی است که میتواند از انسان فاصله بگیره و از تن انسان فاصله بگیره. تفکر من از تن من فاصله نمیگیره؟ تفکر من از جهان نمیتونه فاصله بگیره؟
چرا؟
به مافوق جهان فکر کنه. اما تن من میتونه مافوق جهان بره یا نه؟
ده.
تفکر شما میتواند به ماورای جهان برود. میتوانه یا نمیتواند؟ اما تن شما به ماورای جهان میرود؟ نمیرود.
قرآن هم خیلی خوب اشاره میکنه. قل انما اعدکم بواحده.
به واحده.
ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و چهار کنی ثم تفکر و فی خلق السماوات.
تمام شد. تفکر. پس تفکر ورای جهان می رود، بدن ورای جهانه. تفکر ورای زمان می رود، بدن ورای زمان نمی رود. تفکر ورای مکان می رود، بدن ورای مکان نمی رود. و خوبی بدی رو که ارزیابی می کنه، این که حالا از ما خوب و بدی صحبت کردیم، خیر و شر دیگه. خوبی رو بدی رو بدن می فهمه یا فکر؟
فکر می فهمه.
خوبی بدی ارزشه یا یه واقعیت فیزیکیه؟
ارزشه.
ارزش. ارزش رو کی تعیین میکنه؟
عقل.
بسیار خوب. پس تفکر است که خوبی ها را میفهمد،
بدی ها را میفهمد،
بدی ها را میفهمد و ارزیابی میکند و خوبی را از بدی جدا میکند. حالا خوبی که هر ارزشی را به خوبی میفهمد و هر بدی را به درستی بدیشو میفهمد و ارزش گذاری میکند، ارزش تفکر بیشتره یا ارزش اون چیزی که تفکر به اون ارزش میدهد؟
معلوم ارزش تفکر بیشتره.
پس چه چیزی ارزشمندتر از تفکر در عالم شما پیدا میکنید؟ یه چیز پیدا کن برای من که از تفکر ارزشمندتر باشه.
ساعت و تفکره
خیر من عبادت است.
من عبادت است.
هر ارزشی که از اون بالاتر در این عالم نباشد تفکر میگوید زیباست یا غیر تفکر؟
تفکر.
و هر بدی را تفکر میگوید که بد است یا غیر تفکر؟
تفکر میگوید.
پس این تشخیص و تمایزی که بین خوبی و بدی و انواع ارزش ها قائل میشود تفکر است. پس خود تفکر از همه این ارزش ها ارزشمندتر است. پس چرا ما برای تفکر ارزش قائل نیستیم؟ و اگر انسان اون تفکر ارزشمند را به درستی بشناسد، وقت میفهمد که تفکر اونجایی که بد میبیند به جا میبیند و اونجایی که خوب میبیند به جا میبیند و میداند که اصل خوبی است، بدی هم از لوازم خوبی است. ببینید این یه قدر فلسفی تر کنیم، حالا اب نداره، حالا که بحث فلسفی شد بریم تا بالا. هستی خیره. اگر شما موجود بد میبین، بدی خصلت مرتبه شو. هستی بده یا اون مرتبه از هستی؟
اون مرتبه.
اگر تعین ماهوی، ماهیت، مرتبه ای رو بگیری، اصل هستی بده یا خوبه؟
خیر محض.
خیر محض. اما این هستی در یه مرتبه ای با اون تعین اون مرتبه تعین پیدا میکنه.
اون تعین ممکنه خوب باشه؟
بله ممکنه. بعد اگر نقصی هست، نقص اون تعین اون مرتبه است. اصل هستی خیره.
خیره
محضه. بنابراین مسئله خیر شر هم اینجوری باید حل کرد.
پس این عزیز رو باید گفت که اگر ما از منظر هستی محض یعنی توحید خدا با عالم بنگریم، همه چی رو زیبا میبینیم.
اگر از نظر حق بنگری، همه چیز حق است.
آفرین.
اگر هستی شناسانه فیلسوفانه نگاه کنی، هستی خیر محض.
خیر محض.
هستی بدی نداره.
آفره.
اما هستی باید در هستی بمانه، تجلیات داشته باشه.
بله.
حالا باید بمانه یا تجلی داشته باشه؟
باید تجلی داشته باشه.
حالا تجلی یک نواخت داشته باشه گوناگون.
نه گوناگون.
در این گوناگونی گاهی
بعد از گاهی خوبه،
گاهی به نظر ما تازه، اونم بعدش به نظر ما بد میاد.
آفرین.
بعد به نسبت
بعد باشد این را هم بدار.
این را هم بدار. بله واقعا خوب فرمود.
این آیه چقدر کمک میکنه. الذی احسن کل شیء خلقه. همه چیز را زیبا،
همه چیز خدا زیبا آفرید. حالا چرا؟ چون خود خداوند زیبایی زیبا. مطلقه. از زیبایی مطلق بدی می آید؟
نه.
از خوبی جز خوبی چه می آید؟
هیچ.
بس از حق که زیبایی مطلقه زیبایی آمده، خوبی آمده. اما عرض کردم این گاهی اگر ما شروع رو نواقصنیم به حساب مرتبه است و نوع نگرش ما. حالا اینجا ممکنه کسی بگه که خب حالا خداوند، مسئله خیلی عمیقه، مسئله جبر و تفویض هم اینجاست. میپرسن از آدم، میگن خب خداوند نگرش ما رو هم خوب خلق میکرد، یعنی چشم ما رو یه جور می آفرید و فکر ما رو که همیشه خوب می دیدیم. خب اگه همیشه خوبی می دیدی و هیچ بدی نمی دیدی، اگه خدا چشم شور جور می دید تو جز خوبی نمی دیدی و جز بدی نمی دیدی، اون وقت اصلا بدی رو می فهمیدی؟
نه بدی رو می فهمیدی، نه خوبی
رو. نه خوبی رو. پس یه جوری آفریده که هم خوبی رو ببینی هم بدی و خودت به اختیار برسی به جایی که بدانی در اون بدی ها هم
خوبی هست،
یک خوبی هست. ببین آقای لارج، انسان دو نوع تمایلات داره. اجازه بدین من یه مثال بزنم. هم بچه که متولد میشه از بد و تولد تا هنگام مرگ ولو صد سال عمر کنه، یه سلسله تمایلات داره انسان، نداره؟
چرا؟
خواسته های انسان رنگارنگ دیگه.
بله.
تمایلات انسان و خواسته های انسان میشه تقسیم بندی کرد. انسان یه تمایلات درجه اول داره، یه تمایلات درجه دوم داره. اینو من دارم تقسیم بندی میکنم. تمایلات درجه اول چیه؟ خواسته های نفسانیه. خواد غذا بخوره، تشنش آب بخوره،
بخوابه.
مسائل جنسی داره، مسائل پول میخواد، مقام میخواد، شهرت میخواد، همین چیزا که هر کسی کم و بیش داره. یعنی اینا تمایلات درجه اوله. یه تمایلات داریم درجه دوم، عدالت رو دوست داره. این عدالت درجه اوله درجه دومه؟
این درجه دوه.
آره. حقیقت را میخواهد،
حقیقت را میخواهد، زیبایی را میپرسته،
معنی را میخواهد. این درجه دوم، درجه اوله.
درجه دوم.
حالا اگر بین این دو نوع تمایلات انسان تعارض واقع شد، تمایلات درجه اول من یه چیزای سطحی میخواد، زودگذر، روزمره، تمایلات درجه دوم من یه چیزای بالاتر میخواد، عدالت میخواد، حقیقت رو میخواد، نیکی رو میخواد، و بین این دو تمایل تعارض برقرار شد، انسان متفکر چه میکنه؟ تمایلات درجه اول رو ترجیح میده، درجه دوم رو یا درجه اول
رو؟ درجه دو رو ترجیح میده.
خوردن و خوابیدن و شهوترانه ترجیح میده یا حقیقت طلبی و عدالت رو؟
حقیقت و تیبایی رو. بله.
این با تفکر. ببین تفکر تنها چیزی است که نمود را، پرده از روی نمود برمیداره، از روی صورت ظاهر پرده برمیداره. اون چه ما میبینیم صورت ظاهر نی؟ ما در عالم چه میبینیم جز ظواهر؟ چشم ما چه میبینه در عالم؟
همین ظواهر.
ظواهر. آیا در سطح ظواهر توقف کنیم یا با تفکر از روی صورت ظاهر پرده برداریم؟
پرده برداریم.
چه کسی و چه خصلتی در انسان از روی صورت ظواهر پرده برمی افکند؟
همین تفکره.
تفکر. پس تفکر صورت را از روی ظاهر برمی دارد و به عمق معنی می رود، و هرچی هم به عمق برود به پایان معنی می رسد، یا پردن در پرده هست،
اونقدر می رو به پایانش مرس.
هرچی به عمق بروی با پرده دیگر روبرو هستی. بله. اون پرده را بردار، باز به یک پرده دیگر
برو بست.
کار ما پرده برداشتن است. از روی چی؟ از روی حقیقت، از روی عالم معنی. و این خصلت را چه موجودی داره؟ از تفکر آدمی. انسان با تفکر پرده می‌داره. پرده حیوانات پرده بر می‌دارند از روی ظواهر، به معنی می‌روند، به عمق میل دارند برند؟ ابدا.
و ذاتن هم عقل انسان و تفکر انسان هم زیبا پرست،
همینطوره،
دنبال خوبی هاست. که در یه جای شیخ عطار هم میگوید در همین کتاب که عیب جویا تو به چشم عیب بین، کی توانی بود هرگز غیب بین.
همینه.
اولا از عیب مطلق پاک شو، بعد از اون از عشق مطلق شاد شو. تا از بدی ها و عیوب پاک نشی، از عشق مطلق هم شاد نمیشی.
همینطور. خب چشم معیوب معیوب میبینه دیگه. بله.
این میان برنامه ببین حضرت استاد. حضرت استاد خیلی نکات بدی و زیبایی، ما اگر از چشم هستی محض توحید با عالم بنگریم، همه چیز را در جای خودش نیکو میبینیم و این زیباییه. اتفاقا معیار زیبایی شناختی هم همینه. تفکر انسان هم دنبال زیباییه، حتی بدی‌ها رو میخواد تبدیل به زیبایی کنه. ان الحسنات یذهبن السیئات.
بله.
یا یدرعون بالحسنات السیئه. خیلی عجیبه. اینجاست که میفرماید نه بدی نه زشت بویی دید او، یعنی حضرت عیسی علیه السلام، چون چشمش توحیدی، وان همه زشتی نکویی دید او. یعنی نه تنها نیکا میبینه، زشتی ها هم زیبا میبینه. که فرمودی اصالت ندارن، خاطر همینه، چون اصالت هم
شرور فرعیه. بله.
این به چه زیباست؟ پاک بینی بی پیش کن گر بنده ای. اگه در بنده اون
از، یعنی اگر از چشم حق تعالی نگاه بکنی همه چیز نیکو میاد.
چقدر قشنگ. پاک بین گر بنده بیننده ای. یه ده بنده هستن بیننده نیستن.
بیننده نیستن. منظور عطار از این بینندگی هم بینندگی ظاهری نیست. بینندگی ظاهری که این چشم ظاهر همه منافق و کافر و مؤمن و همه بیننده هستن، چشمشو میبینه. ببین مشروط کرده. میگه اگر بنده ای بیننده ای. حالا بنده بیننده معنیش چیه؟ یعنی کسی که بنده خداونده و خدا رو به درستی میشناسد، با چشم حق با عالم نگاه میکنه. میبینم حق تعالی به این عالم که نگاه میکنه بدی میبینه یا نه؟ میبینه. خداوند بدی میبینه یا نه؟
نه، همه خوبیه.
از چشم حق تعالی همه تو خودش آفریده، مگه خودش نیافریده؟
بله.
اون چه خداوند آفریده خوب میبینه یا بد میبینه؟
احسن کل شیء خلقه. چقدر این آیه
حالا است؟ چون حق تعالی همه چیز را خوب میبیند، اگر انسان بندهی با چشم حق، چشم حقانی به عالم بنگره، بد میبینه یا خوب میبینه؟
زیبا میبینه.
و اینها همه احتیاج به تفکر داره و تفکر درست انسانی که تفکر ببین، همطور که عرض کردم خوبی رو از بدی تفکر تشخیص میده، سره از ناسره رو چی تشخیص میده؟ کی سره رو از ناسره جدا میکنه؟
بله، تفکر،
تفکر عقل. سره از ناسره، زشت از زیبا، خوبی از بدی، تفکر اینا رو جدا میکنه. ولی به تفکر باید عرض کنیم، البته با زبان تفکر به تفکر عرض کنیم، به زبان تفکر به تفکر عرض کنیم که این تفکر که سره رو از ناسره تشخیص میدهی و زشت رو از زیبا جدا میکنی، صحیح رو از خطا در خودت اصلاح کن. خودت هم دچار خطا میشی. ببینم خود تفکر دچار خطا نمیشه؟
چرا؟
خود تفکری که هر صحیح رو از خطا تشخیص میده، هر سره رو از ناسره جدا میکنه، خود تفکر گاهی ممکنه خطا بشه. پس وقتی تفکر میتواند زشت و زیبا رو از هم جدا کند که خود را تصحیح کند، تفکر باید اول خودشو تصحیح کنه یا عالم را تصحیح کنه؟
خودشو.
اگر خودشو تصحیح کرد، میتواند زشت و زیبا را بفهمد و خوبی را از بدی. خب تفکر چگونه خود را اصلاح کند و صحیح و غلط را در خود بشناسد؟ اینجاست که نیاز به تأمل هست. تفکر باز یه ظاهر و باطن داره. باید با تأمل، با همزه، با تأمل در خود بیندیشد، موازین منطقی را رعایت کند، خود را در مرحله اول تصحیح کند و با چشم منطقی تصحیح شده الهی به عالم نگاه کنه، وقت میفهمه چه زشته و چه زیباست. ولی ما متاسفانه با چشم تن به عالم نگاه میکنیم، نه با چشم تفکر. آقای لارجانی،
اون میزانی که عقل برای درست تفکر کردن میخواهد همون توحیده.
توحیده و تفکر به توحید میرسه. اینم توجه کن.
بله.
ببین توحید رو از شرک چی تشخیص میده؟
عقل دیگه.
تمام شد. همین عقل.
بخوام بدم ما رو بده به رحمان.
بخوام رو اصالت عقلم بیام. تشخیص توحید از شرک
اولین بند عقله.
تمام شد رحمان.
عقل بیننده.
عقل بیننده. عقل باید در مرحله اول خود را اصلاح کند، با چشم عقلانی
بیننده بشه.
با چشم بیننده، یعنی با چشم عقل به عالم نگاه کنه، وقت توحید رو از شرک
تفکیک
ممتاز میکنه، میفهمه این توحیده، اون شرکه، این زیباست، اون زشته، این خوب است، این بد است. و به عبارت ما با چشم تن نگاه میکنیم متاسفانه. ببینین تفکر، تفکر عقلانی یک کشتی است، کشتی بزرگی است که در این دریای هستی، کشتی بزرگی است که در دریای هستی در ساحل تن ما لنگر انداخته. توجه کرد چه عرض کردم؟ کشتی عظیم تعقل در دریای هستی شناوره. این کشتی در ساحل تن آدمی لنگر انداخته. حالا اگر چنون که با همون چشم عقلانی که در اقیانوس هستی شناوره نگاه کنه، اون وقت بدی ها رو وقتی به جای خودش ببینه، میگه این خوبه که اینجا باشه. یه خال باید زیر لب باشه، توجه فرمون. اون خال سیاهه، صورت سفیده، اما اگه یه خالی زیر لب یا در یه گونه سفید پیدا شد، زشته یا نه؟ میبینم خال سیاه روی گونه سفید زشته یا زیباست؟ جواب بده ببینیم. زیباست. خال سیاه روی گونه سفید یا زیر لب، اون زیبایی داره.
من به خال لبت دوست گرفتار.
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. گر چشم تو، گر چشم یقین بینه نکج مج با، گر چشم یقین تو نکج باشد، نکج مج باشد، ترسا به کلیسا رو بد و حج باشد. هر چیز که هست آنچنان میباید ابروی تو گر راست بود کج باشد. این دیوان نگاه که با عالم تا زشتی ها حل بشه.
احسان. پس اون بنده بیننده تفکری است که از چشم توحیدی،
با چشم توحیدی باید نگاه
کنه. که مولا هم فرمود یا بنی به امام حسن اجعل میزانا بینک و بین غیرک، بینک و غیرک. آره. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. دوباره از اون میزان میاد به همین زیبایی.
این جمله‌ای که الان شما خوندی مال حضرت امیر علیه السلام بود.
آره.
تمام موازین اخلاقی، تمام کتب اخلاقی شرق و غرب، فیلسوف و غیر فیلسوف، در همین جمله نهفته است. ببین یک کلمه بیشتر حضرت نفرمونه. تمام کتب اخلاقی از افلاطون و ارسطو گرفته امروز در این کلمه خلاصه میشه. اخلاق اصلش چیه؟ همین که حضرت فرمود، اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و اون چه برای خود نمیپسندی
برای دیگران نپسند.
اگر همین نکته رعایت میشد که اون چه من برای خودم نمیپسندم برای دیگر مردم نپسندم، این جوهر اخلاق نی؟
جوهر.
چه اخلاق از این بالاتره؟ تمام کتب اخلاق در این کلمه خلاصه میشه دیگه. حالا البته شرح و تفصیلش هم نداره، شما شرح بده، تفصیل بده، اخلاق چه ابواب بر تشکیل بده، کتاب هزار صفحه‌ای در اخلاق بنویس، حرفی نی. اما اصل همینه، اون چه که به خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. رعایت این نکته رعایت کل اخلاقه.
اون میزان هم نباشه آدم
خودش میزان کله.
آره.
آره.
حضرت زهرا هم زیبا فرمود فاحسن کما تحب ایحسن یحسن علیک.
اون وقت این همین که عرض میکنم که اساس اخلاقه، وقتی انسان اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نمیپسندد، در مرحله اول اینه که خودخواه نیست، عجب نداره، زیادت خواه نیست، زورگو نیست. توجه فرمودی؟ چون اون چه که خودش دوست داره کسی بهش زور بگه؟ ها؟
نه،
خودش دوست نداره که کسی بهش زور بگه.
آره.
خب پس به دیگران زور نگه دیگه. کسی دوست داره که مورد ستم واقع بشه، پس به دیگران ستم نکنه و الی آخره. همین جمله جامعه رو اصلاح میکنه اگر همین جمله رعایت میشد.
بله. باز میفرماید انظر و چک فل مرآت، خودتو در آینه نگاه کن، امکان محسنا فزت فی احسانه و امکان قبیحا ولا تجمع بین القبیحین.
خب حالا اینجا دو تا آینه داریم. یه وقت در آینه ظاهری صورتو در آینه خونتو میبینی، اگر لکی دارون ناهمواری در صورتت هست خب میره پاک میکنی، فزت فی احسانه، صورتت خوبه. اما یه ناهمواری در صورتت در نظام در به اصطلاح اسلوب مود، آرایش مود میبینی، تو آینه نگاه میکنی میره اصلاحش میکنی. این آینه ظاهره. اما باطن تو در چه آینه میبینی؟ یه آینه هست که باطن شما نشون بده،
این مرآت انسان کامله دیگه.
اونجا در آینه عقل و حکم خداوند،
عقل کل
کتب آسمانی در مرحله اول و عقل، اون آینه است. عقل کامل تو آینه است. زشتی های صورت رو در آینه صورت در آینه خونت رو میبینی میری اصلاح میکنی، شونت رو برمیداری موتو اصلاح میکنی، همین کار رو بلدی بکنی. اما ناهمواری های درون رو در چه آینه ای ببینم؟ چه آینه ناهمواری های درون مرا نشان میدهد؟ عقل درست. عقل درست میزان همه چیزه، هم میزان از یک سو، هم آینه است از یک سو، به هر دو میشه تشبیه کرد. آینه است برای این که اگر من در با نگاه انصاف در آینه عقلم نگاه کنم، میفهمم خودخواهم، میفهمم ستمگرم، میخوام زیاده خواهم، همین رو میفهمم. عقل میگه، منصفانه میگه نه، خب اصلاحش کن. هم میزانه و اندازه میگیره، این اندازه تکبر، این اندازه کمتر تکبر، این اندازه بزرگی، بیشتر از این نه و الی آخره. میز دقیق قیراته، یک میزان انداز. پس عقل هم میزان است هم آینه. و حالا به آینه تشبیه کنم یا به میزان؟ عقل رو به آینه تشبیه کنم یا به میزان تشبیه کنم؟
آینه قشنگتره.
هر دوش خوبه. با آینه نگاه میکنم.
المؤمن و مرآت المؤمن.
آره آره المؤمن.
میشه گفت اون عقل در انسان مؤمن میشه آینه.
بله.
اینجوری هم میشه.
همینطوره. البته مؤمن هم در ایمانش نگاه کنه، در درستیش، نه در قیافه.
بله.
مؤمن که آینه مؤمنه، صورتش آینه است یا میزان ایمانش؟
نه. چی رو میخواد ببینه؟ همون عقل دیگه.
همین عقل. ایمانش با عقل دیگه، یعنی در عقل ایمانی اون نگاه کن، اون برای تو میزانه. ولی به صورت مؤمن چی میخوای بفهمی؟
هیچ.
ولی هرچی هم خوشگل باشه.
هیچ.
از خوشگلی مؤمن میخوای مؤمن بشی؟ نه. از میزان عقلش؟
نه.
همین تمام شد و رفت.
ما انسان ها اغلب دنبال آینه نمیگردیم استاد. این بدی امروز ماست
متاسفانه.
تو آینه ظاهری که فهمیدی چرا مرتب نگاه میکنیم، اما اون آینه که المؤمن و مرآت المؤمن اگر هم پیدا بشه که عیوب مرا به من بنمایاند، ناراحت میشه
متاسفانه.
به جای اینکه خودم رو اصلاح کنم، دوست دارم که آینه رو بشکنم.
و آینه رو بشکنیم. آره
آره. ای به تو کر آینه بنمود راز، خود شکن.
آینه شکستن خطا؟
خطاست. ما متاسفانه آینه رو میشکنیم.
تمام آینه های عالم رو بشکنی،
عیب رفت
نمیشه. عیب اصلاح نمیشه. نه نه، آینه نشون میده که درستش کنی.
خیلی بدیه.
خیلی مهمه. آینه خیلی مهمه. آه. و چه معجزه ای اصلا خلقت آینه. صدر المطلعین فیلسوفه. این همه حرفای فلسفی بلند زده. یه جایی دیدم در آثارش میگه که این خلقت آینه معجزه است.
آره.
اصلا خود این آینه یه چیز عجیب و غریبیه. آینه یعنی جسم صیقلی که نشون دهنده است. نشون دهندگی آینه، نشون دهندگی آینه یه جسم صیقلی است که به درستی نشون میده. چقدر چیز خوبیه. حالا این نمونه است. البته این آینه ظاهری جسم رو نشون میده، صورت رو نشون میده، ولی آینه واقعی که همه چیز رو نشون میده اون چیه؟ همه چیز هستی رو در چه آینه میشه دید آقای؟
آینه یار.
آینه عقل.
آینه یار.
خدا یار رو در کجا میبینی؟
در عقل دیگه.
تمام. من پام برم تا آخر دیگه. خود یار رو در کجا میبینی؟ زیبایی یار رو در کجا میبینی؟ در آینه.
گفتم آخر آینه از بحر چیست؟
ببینم اگر کسی بی عقل باشه زیبایی یار رو میفهمه یا نه؟
نه.
ها؟ پس در چه آینه نگاه کنم؟
آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد زند یار.
روی یار آینه، قبول کردم. اما روی یار رو با چه آینه میبینم؟
با عقل دیگه. تمام. عقل رو در آینه دیگه.
ممکن بریم سراغ عقل. اینقدر مردم میگن تو چرا از عقل صحبت کنی؟ خب عقل آینه الهیه. خداوند عقل رو آینه قرار داده که همه چیز رو به ما بنمایاند. عرض کردم هم آینه است نشان میدهد، هم میزان است تنظیم میکند. هر دو کار ازش میاد. آینه و میزان در دست داری. عقلی که در دست داری هم آینه است هم میزان است.
عکس رویار هم در این آینه.
در این آینه. ولی یک شرطی داره که اول شد.
آینه جام افتاد، عارف از خنده می
در طمع خام افتاد. ولی یه شرط داره که این عقلی که آینه است و همه چیز رو تصحیح میکنه، در مرحله اول خودش رو تصحیح کنه. عقل باید خودش هم تصحیح بکنه، نه؟
غبار نگیره. بله.
غبار نگیره. خودش رو تصحیح کنه، وقتی که تصحیح شد همه چیز رو درست نشون میده.
عجب چیزیه. بله. چقدر این بزرگان زیبا فرمودن.
بله.
پاک بینی بیش کن گر بنده ای، پاک بین گر بنده
بیننده ای.
این عقل که فهمیدی تصحیح کنه، هیچ خودش هیچ قوا نباید
داشته. قوا
نباید. بیننده باشه.
نه نه نه.
چشم زیبا بین بود چشم خدا.
به به
به. مرد را زیبا ببیند اون زیا.
چشم زیبا بین بود چشم خدا. حالا چرا این برهان داره همراه؟ شعر نیست. چرا چشم زیبا بین چشم خداست؟ برای اینکه چشم خدا جز زیبایی نمیبینه.
احسنت.
خدا جز زیبایی میبینه یا نه؟
نخه.
خدا زیبایی میبینه. پس چشمی که زیبایی میبینه مظهر چشم خدا هست.
این اشاره به اون کلام حضرت زینب هم هست. و ما رأیت الا جمیعا مرگ امام حسین.
همینطوره.
چون از منظر توحید میبینه.
همینطوره. همه چیز زیبا میبینه.
خیلی عجیبه.
ای کاش آدم همچین چشمی پیدا کنه.
هم نکویی هم نکوکاری گزین. تنها نکویی نه، دیوا نبین.
آره عمل هم بکن. بخواد بگه عقل نظری و عقل عملی با هم جمع کن. یه وقت کسی در مقام نظر میمانه، یه کسی فقط در مقام عمل، ولی نظر رو با عمل توام کن، از نظر به عمل، از عمل به نظر، این داره عقل نظری عقل عملی جمع عطار دیگه، عارف حکیمه، میخواد بگه عقل نظری و عقل عملی رو هر دو به کار ببره،
هم نکویی هم نکوکاری گزین،
نکویی گزین،
مهربانی و وفاداری گزین.
به به،
یه ده میگن دوست دار مهربان، اما وفا در مهربانیشون
نه نه
به عمل نمیاد
واقعا. ولی خب ذات مهربانی وفاداریه.
آره.
مگر اینکه در مهربانی خلل ایجاد بشه. اگر کسی به طور خالص مهربان باشه، در واقع مهربان باشه، وفادار هم هست. اگر مهربانی دیدی که وفادار نبود، کشف کن که در مهربانی او خللی هست.
آفره.
اگر به درستی مهربان باشد، وفاداری رو همراه دارد. اگر دیدی یه مهربانی وفادار نموند،
اصلا مهربانی از
در مهربانی او شک کن.
ریاست. تقلبه. گر خدا را میشناسی بنده باش، حق گزار نعمت دارنده باش.
این شکر نعمت میخواد بگه که اصلا طبیعی هم هست، اصلا عقلانیه، اصلا شکر نعمت عقلانیه. مگه میشه آدم نعمت رو احساس کنه و شاکر نباشه؟ ببینم، میشه نعمت رو احساس کنی به تمام وجود ولی شکر نعمت نداشته باشی؟
نه. همینو میگه، حق او نعمت او میخوری در سال و ماه، حق اون نعمت نمیداری نگاه؟
باید حواست جمع باشه. اگر بدانی که نعمت هست، شکرگزار خواهی بود، مگر اینکه ندانی و نفهمی. بله.
اگر نعمتی از دست در رفت، بدون که خودت مقصری.
خودت مقصری، نفهمیدی که نعمت از دست دادی،
نعمت شناس نبود.
نبود.
و نعمت شناسی هم بدون منعم
نمیشه. خب نعمت از منعمه دیگه. بله.
ما این همه نعمت ها رو میخوریم، توجه به منعم متاسفانه،
به نعمت بودنش توجه نداریم. چون نعمت بودن رو نمیدانیم، منعم را هم نمیشناسیم. و چون نعمت بودن رو نمیدانیم و منعم رو نمیشناسیم، زبان شکر
نداریم. ولی شکر هم به جا نمیام. مرادم شکر زبانی نیست.
نه، شکر بله، زبانی وجودی به تو امان.
بله بله. خیلی بحث زیبایی بود استاد. بینندگان ما رو به جاهای خوبی میدن.
نه خوب.
آدرس های خوبی میدن.
نه خوب. بسیار اون پرسش کننده که پرسیده اهل مطالعه بوده و خوب سوال خوبی کرده و انصافا عطار، خب عطار در درجه اول یه عارفه. ولی عارفی است که حکیم هم هست و همه حرفایی که زده حکیمانه زده. انصافا این چند تا کتابی که از او به یادگار مونده انصافا عمیقه. یکی همین مصیبت نامه است. و یکیش هم که منطق الطیره. حالا این کتاب مصیبت نامه هم که حالا ممکنه کسی بپرسه چرا این کتاب اسم گذاشته مصیبت نامه. یه وقتی یه سالی چند سال پیش یه جایی ما صحبت میکردیم، یه آقایی که خیلی فرنگی ما آب و از فرنگ آمده بود، اون روزا به مناسبت میشه که روز عطار بود، از من پرسید که در عرفای اسلام، در حکمت اسلامی تراژدی نیست. آخه تراژدی مال سوفوکل و مال یونان اینا. بلافاصله گفتم آقا برو همین شیخ عطاری که حالا امروز جلسه شو بخون، کتاب مصیبت نامه شو بخون. خود مصیبت نامه حکایت از یه نوع تراژدی زندگی میکنه. مصیبت یه نوع تراژدیه.
بله.
تراژدی همینطور که کمدی در زندگی انسان نقش داره، تراژدی هم در زندگی انسان نقش داره. انسان هم با کمدی آشناست، درام، تراژدی، اینا خصوصیت روح آدمی است. حیوانات نمیدونن تراژدی چیه، نمیدونن درام چیه.
تراژدی مثبته، مصیبت نامه.
بله، تراژدی
سازنده است.
خیلی سازنده است. تراژدی خیلی سازنده است.
خیلی استفاده کردیم استاد. منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. حافظم قشنگ میگه.
خیلی.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. اون تراژدی که رنج توش نباشه
نمیشه.
چه زیبا. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.